بسم الله الرحمن الرحیم. در بررسی اقوال همانطور که ملاحظه فرمودید، اولین قولی که اینجا به استدلال به اون پرداختیم، قول به این بود که عدالت عبارت است از همون فعل طاعات و ترک معاصی با برخی از قیودی که در کلام مرحوم آقای خویی بود، و استدلال مهمی که برای این قول شده بود آن بود که مستفاد از کتب لغت و از کلمات لغویین این است که عدل وصف فعله و بیش از این از کتب لغت استفاده نمی شود، و وقتی که وصف فعل هست ما عدالت را باید همون انجام واجبات و ترک معصیت ها به عنوان افعالی از مکلف تعریف بکنیم. بله، با مناسبات حکم موضوع و با یک قرائن لبیه برخی از قیود باید به اون افزوده بشه که نوعی استمرار باید در اون باشه و اینکه ناشی از خوف الهی باشه، منتها با اون تفصیلاتی که عرض کردیم. این عمده ترین استدلالی بود که در کلمات بزرگان برای قول به اینکه حقیقت عدالت همون اجتناب و ارتکاب هست و بیش از آن نیست وجود داشت، از جمله در کلمات آقای خویی و من سبق و من لحق. این استدلال بود. در بررسی این استدلال و نقد اون ما یه بابی را باز کردیم و اون این که در مشتقات ما بدون اینکه نیاز این باشه که حالا در لغت کسی چیزی بگوید شاهد یک اشتراک لفظی هستیم، یعنی واژه هایی که از مبادی و مصادر فعلی انتزاع و اشتقاق پیدا میکنه و مشتق سازی میشه، این مشتقات اسم فاعل ها و صفات مشبهه، اینها حداقل سه معنا به نحو اشتراک لفظی دارن، سلام علیکم، از عام به خاص و اخص، و اختصاص به زبان خاصی هم نداره، در همه زبان ها اینطوره و بعید نیست که حتی در مبادی و مصادرش هم این سه معنا به نحو اشتراک لفظی وجود داشته باشد. این یک مطلبی بود که پایه‌ریزی شد. بعد آمدیم گفتیم حالا این اشتراک لفظی را اگر به عنوان یک قاعده و صغرا در اینجا بپذیریم، این مصداق یک قاعده کبروی میشه. اون قاعده کبروی هم این بود که اشتراک لفظی بین عام و خاص اگر بود قرینه معینه وجود داشت که فبها، اگر نه برخلاف اشتراک بین متباینات یک قدر متیقنی پیدا میشه، اینجا فقط میشه اون قدر متیقن رو پذیرفت و مازاد اون رو دیگه دلیل که نداریم نمیشود پذیروف. این حاصل عرض ما در دو جلسه گذشته پیرامون این استدلال بر قول سوم بود و نقد آن. در اینجا یک سوالی باقی ماند که دیروز حالا سوالش هم نیست، ولی خب سوالش این بود که در مشترک لفظی بین عام و خاص و معانی عام و خاص گفتیم که اگر قرینه معینه نباشد چه میکنیم؟ اون معنای خاص را باید بپذیریم، اون اخص را، اون محدودترین معنا، اون میشه متیقن باید پذیرفته بشه که در دلیل وارده. این سخن ما این بود، قاعده گفتیم اینه. اگر مثلا دلیلی میگه قمار حرامه و قمار مثلا چند معنا داره، اون معنای و قرینه هم نداریم که اینجا قمار را داره به چه معنا به کار میبره، میگیم اون محدوده اخص که معنای اخصه، این دیگه متیقنه. یا اگر غنا میگه در دلیل میگه حرامه و غنا چند معنا داشت، اون معنای اخص که با بیشترین قیده اون میشه متیقن و اون محرزه که اراده و طلب یا بس و زجر مولا به اون تعلق گرفته، مازاده بر اون دیگه دلیل نداره. این سخنی بود که ما طبق قواعد اینجا گفتیم. ممکنه انقلت اینجا کسی داشته باشه و اون اینه که شاید بتوانیم این قاعده را معکوس کنیم و بگوییم که در اینجا اصل اون معنای عامه، غالبا هم پایه اون معنای عام بوده دیگه. یعنی وقتی کلمه سخاوت، جود، عدل و از سیاقت یعنی رانندگی و امثال اینها، من ولو اشتراک لفظی هم رو شما بپذیرید که بعد معنای دوم و سوم پیدا کرده، اما پایه این معانی مشترک عام و خاص همون معنای عامه، اون نقطه اصلی بوده که موضوعه اصلی بوده، بعد معانی جدیدی پیدا شده. خب ما ممکنه کسی بگه که وقتی که قرینه معینه ندارید شما همون معنای عام را بگیرید که اون پایه و اساسه، پایه و اساس این سه معنا در بحث ما و غالبا در موارد دیگه اون معنای عامه، اون نقطه عظیمت معانی بوده، اولین موضوع له اون بوده. در همون مثلا واژه علم که میگفتیم 5 تا 6 تا 7 تا معنا داره به نحو عام و خاص، عامترین معنای علم همون صورت حاصل لشی عند النفس، این اصل بوده، این سنگ بنا بوده. بعد اومده گفته این صورت حاصل لشی عند النفس دو نوع تصور و دو تصدیق، اون نوع تصدیقیش رو ما میگیم علم. بعد تو تصدیقات هم گفته شده اون تصدیقاتی که جمع شده پیرامونی موضوع به عنوان یک دانش، فقه، کلام، تفسیر. خب اینا درست سه معنا مثلا در اینجا داریم از عام میایم به خاص، ولی اون نقطه اصلی و شروع و موضوع له و معنای اولین و نخستین همون معنای عام بوده و همین میشود قرینه برای این که و شاهدی برای این که اون اولین را شما انتخاب بکنید. اگر ابهامی در کار بود، قرینه معینه‌ای در کار نبود، نیاید اون آخرین و محدودترین معنا را که متیقن است بگیرید، اون اولین که عامترین هست اون را انتخاب بکنید. چرا؟ بدانید که اون اولین معناست و شروع وضع از اونجا بوده. این قلتیه که ممکنه اینجا کسی بیاره، ولی حقیقتش اینه که پاسخ این انقلت این است که این نکته، ولی اون که درسته در مقام تحلیل لغوی، واقعا بسیاری از مواقع که شما یک مشترک لفظی را دارید که بین متباینها نیست بلکه بین معانی مسلسل از عام به خاصه است، اون عام اول بوده، این درسته، ولی این هیچ قرینیتی برای نداره که وقتی که ابهام در کار ما نمیدانیم کدام از این طیف معانی اراده شده، شما بگید اون که اولین موضوع له بوده و سابقه بیشتری داره و نقطه آغازه، اون رو انتخاب بکنی. این هیچ شاهدی نداره. یعنی تحلیل درسته ولی استنتاج از اون درست نیست. این قرینیتی برای نداره که بگیم اون را در مقام اجمال باید بگیریم، به خصوص که یک با وقتی که عام میگیریم یه بار اضافی داریم به متکلم و مولا حمل میکنیم. یعنی داریم میگیم این تکلیفی که آورده رفته روی یک دائره خیلی وسیع. این دلیل میخواد، یک شاهدی میخواد که بتواند بین ما و متکلم و مولا حجت بشه. صرف اینکه این اولین معنا بوده این دلیل نمیشه که این حجت باشه. این هیچ نداره. مطلب درسته ولی استنتاجش خیلی درست نیست. درستی مطلب اینه که بله معانی مشترک یک لفظ که به شکل عام خاصه، غالبا اینطوره که عام اولین معنا بوده بعد معانی دیگر تولید شده، ولی این نتیجه نمیده که در مقام ابهام و اجمال شما باید اون رو انتخاب بکنی، اجمال ابهام. اما اون طرف که میگیم اخص، برای اینکه اون دیگه علا ای حاله نه هست، ما حتی در اخص هم نمیگفتیم که لفظ ظاهره در اخصه، استدلال لفظی اون ما هم نمیکردیم، نمیگفتیم که میتوانیم به متکلم یا مولا نسبت بدیم که او، قسم بخوریم که لفظ را در اینجا در این معنای اخص به کار برده، نه حاشا و کلا. نه، اونی که ما میگفتیم اینه که با محاسبات عالم ثبوتمون این اخص قدر متیقنه که مراد مولا هست، حالا یا به نحو مراد استقلالی یعنی لفظ را در اون به کار برده، یا اینکه در ضمن اون عام اینم مراد بوده. بنابراین اگر بخوایم بگیم که لفظ در کدام از این معانی مشترک به کار رفته، نه به عام را میتوانیم به خاطر این قرینه بگیم عام مراده، نه به خاطر اون قرینه که ما گفتیم میتوانیم بگیم خاص به ما هوه مراده. ما هیچ طرف نمیگیم لفظ در اون به کار رفته در جایی که قرینه معینه نیست. اون چه که ما میگوییم اصلا از یک مقوله دیگره، ما میگیم که در عالم واقع یا اونه یا اینه یا اینه. الان هم که از من سوال بکنید که میشود به مولا نسبت داد که لفظ را در این یا آن یا دیگه سومی به کار برده، میگم نه. ولی در مقام تحلیل در عالم ثبوت میفهمیم که هر یک از اینا باشه این آخریه درش قرار داره، یا مستقلن یا ضمناً، یا به نحو استقلال مراده یا ضمناً مراده. پس قرین این که معنای اول عام بوده، این قرینیتی برای تعیین استعمال مولا نداره، همونطور که اخص بودن یک معنا هم قرینیتی برای این نداره که مولا لفظ را در اون به کار برده. هیچ کدام. اونی که ما میگیم متیقن در عالم ثبوت اینه که این آخری مراده، حالا یا ضمن اون بالاتری ها و عامتر ها اگر اون عام ها مراد باشه در واقع، یا مستقلن در صورتی که اون عام مراد نباشه. این تحلیل ما بود، نه اینکه بدون قرینه معینه ما بگیم این مراد است مستقلن، بدون قرینه معینه نه آن عام مراد است مستقلن نه این مراد است مستقلن، در مقام اثباتش کدوم نمیتونیم نسبت بدیم، ولی در عالم واقع اونطوره.
چون مقام تکلیفه، در مقام تکلیف حالا تلاش ما درسته، ولی باید ما هم تناسب حکم موضوع رو در نظر بگیریم. ممکنه یک جا تناسب حکم موضوع
بذار
کنه که معنای عام رو بگیریم. بله، اون میشه قرائن لبیه. در واقع یک تکلیف رو میخواد درسته بار از در واقع متکلم برداشت میشه، ولی یه بار اضافی روی دوش اون مخاطب قرار داده میشه، باید شرایط سخت‌تریه اونجا باید تناسب رو لحاظ کنیم. مثلا در شهادت میبینیم که مولا ساده‌تر گرفته شرایط شهادت رو، ولی مثلا مرجع تقلیدی های امام جماعت اینجا هم میبینیم که حکم رو سنگین‌تر میگیره تو بحث اداره. اینجا به نظر میسه که اینجا رو باید لحاظ کنیم.
نه، حالا اون بحث این که این 7-8 مورد اساسی که در فقه عدالت شرط دانسته شده با هم طیف دارن، قرینه خاصه‌ای در یک کدام باشه اون حالا بعد بحث میکنیم. الان با قطع نظر از این که چیز خاصی در کار باشه داریم میگیم این مفهوم عادل آمده تو اینجا. این عادل مثل سائق، مثل چی ما میگفتیم مشترک لفظیه و معانی عام خاص داره. حالا تازه اونی هم که شما میگید بعد خواهیم گفت قرینه‌ای نیست، ولی حالا فعلا با قطع نظر از اینکه اینجاها بشه. شما الان این بحث ما رو که بیاری تو مرجع تقلید و قاضی، فعلا هم بحث ما در مرجع تقلیده دیگه، که اینجا قرائن اون طرفی نیست، بلکه اگر قرینه هم باشه مناسب به حکم موضوع این طرفه، یعنی میگه ملکه بگیر، یه چیز سنگین‌تر بگیر. حالا اینجا که از اگرم قرینه باشه این طرفه، که حالا اینم رو البته می‌خواستیم بعد بگیم، میگیم من الان امروز هم شد بگیم، حالا نشدم جسه بعد میگیم.
غالب اون مواردی که اونجا مثال می‌زنن همین نکته از اینجوری
ما قبول نداشته میگه قدر متیقن مانه نیست دیگه، بله میشه اطلاق. نه چه نه، ما اینجا میگیم مشترک لفظیه، اون در اونجاییست که اشتراک لفظی نباشه. اینی که این در صورت اینجا مصداق اون میشه که کلمه عادل همون معنی اول داشته باشه. خب حالا این بحث ما اگه بره تو اون مثال های اونجا، مثال از اونجا بیاره بیرون. بله نداره، بله اون مثال میگیم غلطه با این حرف اینجا، ولی مطلب دو بابه، یه ربطی به هم نداره. نه یعنی چی؟ عزیز من اگر اون بحث اونجاییست که یک معنا داره عام داره، ولی یه قدر متیقنی در کاره، اما اینجا ما داریم میگیم چند معنا داره به نحو مشترک لفظی. مثال میگید اگر مثال های اونجا از این قبیله، اونجا باید بیاریم اینجا، جاش اون نیست. اگر این باشه آره بله اون مثالش اونجا درست نیست، بله مثالش درست نیست. این همیشه اونجور نیست که یه قید اضافه معنای جدید تولید بکنه. ببینید تو مشتق وقتی میگی رانندگان، این اصلا مفهوم راننده اینجور نیست که یه آدمی که پشت رول نشسته گاز و ترمزی را به کار میگیره، این یعنی کسی که یه مهارت داره یا شغل داره. یعنی تو واژه این معنا اخذ شده، مشترک لفظی شده. به این سادگی همجاد وجود متیقن که مشترک لفظی درست نمیکنه. اینجا یک حساب و کتاب خاصی بود که مشترک لفظی درست میشده. این حساب و کتاب خاص هم خیلی پاش محکم بود، آقای پور اکبر هم که اینقدر تلاش میکرد که یه جاش خراب کنه، آخرش فکر نکنم بتونه خرابش کنه. خب این یک بحث که با این دیگه تمام میشه. خب بنابراین این سوال هم پاسخ داده شد و اون سائلی هم که اینو مطرح کرد خیلی دیر آمد و گذشت دیگه. عرض شود که حالا بریم، عرض شود که به سمت قول ملکه. فتحصله که قول به فعل بودن یعنی اجتناب و ارتکاب عدالت، این یک استدلال محکمی داشت که غالبا کسانی که به سمت این قول رفتن این استدلال آورده بودن. این استدلال محل مناقشه قرار گرفت. خب حالا بریم قول ملکه. در قول ملکه اولین دلیلش همین بود که گفتیم دیگه. اولین دلیل برای این که باید ملکه را پذیرفت اینه که آقا جان همینی که عرض کردیم که اگر ما نتوانیم دلیل خاصی پیدا بکنیم و شاهد خاصی پیدا بکنیم، این واژه ها مشتق و حتی مبادیش هم اینطوره و مشترک لفظیه و قدر متیقن آباد گرفت. قدر متیقن هم اینجا همون اخصه، اخصم یعنی وجود ملکه. این دلیل اوله که دیگه تکرار نمیخواد، چون در نقد دلیل قبل این بحث خوب دیگه تقریر شد و ملاحظه کردید. در اینجا بین الهلالین اینجا عرض بکنم، بعد از بحثم دیروز بعضی دوستان مطرح کردم و این بود که ما این قانون مشترک لفظی بین که اینجا گفتیم دو قسمش رو گفتیم، یکی اشتراک لفظی بین متباینات، یکی اشتراک لفظی بین عام و خاص مطلق. طبعا یه قسم سومی هم داره که اینجا چون محل بحث ما نبود وارد نشدیم. یه قسم سومی هم داره که مشترک لفظی بین عامین من وجهه، اونم در لغت کم نیست. اشتراک لفظی بین عامین من وجه هم کم نیست. تو مکاسب محرمه مصادیقی هم گاهی براش بیان کردیم در سالهای قبل. اونجا هم قدر متیقن میشه اون ماده اجتماع میشه، جایی که قرینه معینه نداشته باشیم. اینم قانون در اونجاست. این قدر متیقن در عام و خاص مطلق میشه همون خاص، و در عام و خاص منوج میشه اون ماده اجتماع. این در پرانتز گفتم که اون دو نوعی که گفتیم در واقع سه نوعه بین متباینها، عام و خاص مطلق یا میان عام و خاص منوج، و تفاوت اون سه قسم هم اینه که در قسم اول مشترک لفظی بین متباینات عند فقد القرینه قرینه المعینه میشه اجمال کلی، اما در قسم دو و سه اگر قرینه معینه نباشه نسبت نمیشه داد استعمال مولا را، استعمال مولا در یکی از اینها به مولا، اما قدر متیقن را میشود اخذ کرد که در عام و خاص مطلق خاص قدر متیقنه، در منبج اون ماده اجتماع. و در هر صورت اینجا وجود الملکه در میان این معانی قدر متیقنه و ما هر چیزی که به عدالت مشروط شد دیگه قدر متیقنش اینه که این چیز را با داشته باشه، ملکه را داشته باشه، مازاده بر اون دیگه ما از این دلیل چیزی نمیتونیم استفاده بکنیم، باید بریم سراغ اصول دیگه. پس دلیل اول همین بحثی که در نقد دلیل قبل گفتیم اینجا میاد. دلیل دوم برای قول به ملکه، دلیل دوم برای قول ملکه که در بعضی کلمات متقدمین آمده، منم نقل هام به استناد اون چیزایی که دستم دادن دوستان فحص کردن و تتبع کردن و شاید هم حالا در همین کتاب هام اشاره جایی به شده باشه، وان این است که ما در اینجا حقیقت شرعیه داریم، این غیر از بحث لغوی است، حقیقت شرعیه داریم، یعنی واژه و در خصوص بحث عدل و عادله، کار به اون مبحث کلی که به عنوان قانون لغوی ما در همه واژه‌های از این قبیل در همه زبان‌ها می‌گفتیم، نه اون یه بحث کلی است. دلیل دوم میگه واژه عدالت، عدل و عادل در شرع معنای جدیدی پیدا کرده، حقیقت شرعیه داره و اینجور نیست که به همون معنای لغوی و بر همون معنای لغوی باقی مانده باشه، شبیه واژه صلات یا واژه بیانه، اونطور که قبلا بحث میکردیم بیانه گفته میشد که معنای لغوی یعنی ما یبین الشیء، ولی در روایات مخصوصا به عصر صادق این که برسه بیانه یعنی شاهدین عدلین. گفته شده که و میتوان گفت که دومین دلیل برای قول ملکه اینه که کلمه عدل و عادل در شرع معنای جدیدی پیدا کرده و غیر از اون معنایی است که شما در لغت ملاحظه میکنی. در لغت گفته میشه که الاستقامه، الاستوا، نمیدونم ضد الجور، امثال اینها، اینا چی داشت که در لغت آمده، ولی تو فضای آیات و روایات عدل یعنی نه مطلق این که حالا مطابق ضوابط باشه، نه. یعنی مطابق شرع باشه، حد اقلش اینه که دیگه میگه اعمال مطابق شرع باشه. و گفته شده که اون مفهوم جدیدی که در شرع پیدا شده درش ملکه مأخوذه، عدل یعنی عمل منطبق با شریعت که از ملکه صادر شده، یا حتی ملکه‌ای که منشأ صدور اعمال مطابق شریعت است، این مفهوم جدید شرعی این واژه است. پس این واژه اینطور نیست که عرض که مشترک لفظی باشه یا تنها معنای لغوی داشته باشه، نه، یه معنای جدیدی است که اصلا این در شرع یعنی همین. تفاوت این قول به حقیقت شرعیه شدن واژه عدل و عادل با اون قول قبلی و با اون قول مثل آیه خویی اونها اینه که سه جور الان تصویر اینجا وجود داره. یک تصویر اینه که ما یک معنای حقیقی برای عدل داریم که همان وصف فعل استواء علی طریقه، انطباق فعل با فعل منطبق بر ضوابط. این چیزیست که ظاهر کلام آقای خویی و امثال این هاست که همون معنای اولیه لغوی میگه اون معنای حقیقی است، بقیه دیگه همه بارای اضافه است که بر اون سوار میشه، قرینه میخواد، مجاز قرینه میخواد. این یک احتمال. توضیح مسئله برای اینکه این احتمالات رو با هم بتونید مقایسه بکنید اینه که یک احتمال اینه که بگیم معنای حقیقی فقط همان استوای علی طریقه و این هاست که وصف فعل. این همونی بود که استدلال آقای خویی اونا بود. احتمال دوم اونی بود که ما عرض کردیم که نه، دو سه معنا به نحو اشتراک لفظی تو خود متن لغت وجود داره، نه اینکه یک معنا باشه که اونا گفتن، نه چند معناییه، اینم چند معناییه به نحو اشتراک لفظی و اون ترتیباتی که گفتیم. این دو احتمال بود که در مقابل هم قرار داشت و بحث سابق و ما دومی رو انتخاب کردیم. احتمال سومی که در این استدلال دوم برای قول ملکه مورد تأکید قرار میگیره اینه که این واژه عدل خصوص واژه عدل، نه همه اون واژه هایی که اون قبیل بود، خصوص واژه عدل مصداقی از اون لغاتی است که حقیقت شرعیه پیدا کرده، حقیقت شرعیه پیدا کرده و معنای جدید شرعی آن باید در لسان آیات و روایات پذیرفته بشه. این استدلال دومی که حالا روش مطالعه بکنید تا جلسه بعد. حالا اجازه بدید دیگه یک چند جمله‌ای راجع به حضرت